من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الظاهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعلموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. توفیق است خدمت بزرگواران و حضار محترم. آیات مبارکه سوره مائده رو تعبیر میکنیم. آیه کلان تلاوت شد، آیه شماره 93. به انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن. با توجه به زمینه گذشته و پیشین آیات استعذار دارید که خداوند سبحان نهی مؤکد و صریح رو پیرامون چهار نکته در آیه 90 مطرح کنم. مسئله خمر، شراب و قمار، انصاب نوع اون بتانی که نصب می کردن و محل عبادت و پرستش قرار می گرفت و نوع اون دیرک هایی که به عنوان وسائل بسها به نوعی بخت آزمایی یا اون هم شاید از معمولاتی مشابه قمار اما با اون شکل خرافی اون که در نوبت قبل توضیح دادیم، این چهار نکته رو حضرت باری تعالی در کنار هم یک جا حکم به رجس بودن آن و عمل شیطان بودن فرمود. دستور اجتناب کلی هم صادر شد. شدت حکم بسیار بالا بود، همونطور که در اون نوبت اشاره کردیم، اون هم با تعابیر بسیار جدی و استوار. اجتناب از این موارد هم شد عامل فلاح و سعادت. لعلکم تفلحون، به دنبال اون عوارض اجتماعی این پدیده شوم هم مطرح شد که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، که از طریق شراب و قمار خیلی از عداوت ها و تخم کینه های اجتماعی در میان جامعه متاسفانه رویش می کند و نتایج اون هم به زنها و جرائمی است که دامن جماعت رو می گیرد. توضیحات کافی رو در اینجا دادیم، تکرار نمی کنم. به دنبال اون هم و عطی الله و عطی الرسول، دستور اطاعت خدا و رسول و پیگیری این اوامر این چنینی از سوی خداوند سبحان بازگو شد. حالا با تمام این زمینه هایی که مطرح شده است، مانند خیلی از موارد دیگر در قرآن کریم بعد از یه حکم کلی قطعی و هشدار دهنده، بالاخره دی از انسان ها هستند که اطلاع به نوع این قضایا داشتند. الان میخواهند مؤمن باشند، تن به احکام الهی بدن و دیگه نباشد چنین مسائل منهی و نهی شده در زندگی اونها. اما به هر تقدیر این دغدغه خاطر پیشین رو در ذهنشون دارند و به نوع این آزار فکری برای این هاست. این محبت و رحمت خداوند است که همیشه در نوع مسائل این تذکرات داده میشه. الان هم همین رو ملاحظه میفرمایید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند جناحی. جناح ممکن است همان که گاه اشاره شده است مفرد و عربی شده گناه باشد. جناح نیست، یعنی گناهی نیست در اینها. اگر ریشه رو پارسی بدانیم و کلام رو معرب، اما اگر خود عربی باشه، جنحه به معنای ماله، به معنای انحراف و کجی. کجی و انحرافی نیست دیگه، این هیچ مشکلی نیست. برای اهل ایمان فی با تعیمو، در آن چه قبلن استفاده کردند از این موارد نهی شده الهی، اگر آن چه قبلن خوردند این بماند. خداوند سبحان این رو به اینها جناحی نمیداند، گناهی نمیداند و کجی نخواهد بود. آنی که مهم است از علاقان و انشاء و ابلاغ حکم به بعد خواهد بود. خب این هم تسلای خاطر است. اون دقدمه و احساس ناخوشی که در ذهن جماعت می آید که اگر این حکم چنین بود، این رنج بود، این پلید بود، خب ما سوابقی داریم، گزاره به مرزد به تخره مسائل و محیطا داشتیم، حال چه می شود؟ لیتسن این رو ذات باری تعالی برمی دارد، این ناآرامی ذهنی رو و یه تسکین خاطری رو به مؤمنین مرحمت می کند. این که یه بعد قضیه است. اما در کنار این مطلب، این زمین سازی است برای ادامه بحث. ما تا این قسمت از قضیه که حکم نیامده بود بر شما خواهیم بخشود، اما از الان حساب کارتون رو روشن کنید و وضعیت خودتون رو معلوم. قبل از اینکه ادامه آیه رو من تعقیب کنم، فقط یه جمله اینجا اون هم از جهت ادبی شاید به کار آید که فرمود جناحی نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در اون چه طعم کردند و طعام کردند. اینجا صحبت طعامی نبود بلکه صحبت شراب بود، صحبت خوردنی نبود بلکه صحبت نوشیدنی بود، اما خداوند سبحان به طعام میگوید در اینجا. خب این ممکنه سوال برانگیز باشه، کمان که مفسرین این رو هم یه علامت سوالی دارن نوعا مطرح میکنن. پاسخ روشن است. کلمه طعام در لغت عرب هم خوردنی است هم نوشیدنی است. این هر دو جا به کار برده می شود و یه عمومیتی در این لفظ وجود داره. بیشتر اونس ذهنی ما طعام رو به خوردنی ها می گوییم و شراب رو به نوشیدنی ها، اما در خود قرآن در استعمالات عرب فراوان داره، فراوان داریم که دقیقا می بینیم در کلام عرب طعام گفته می شود و نوشیدن و خوردن اراده می شه. در شعر ضرب المثل و امثال اون فراوان است. بدون باری که این آرامش از مسائل و موارد قبلی را خداوند سبحان مطرح فرمود، عرض کردم چنین می فرماد ازا متقو. این که ما می گوییم نسبت پیشینه آزار خاطر نداشته باشید، گذشته ها گذشته است و اون رو دیگه فراموش شده بدانید، اما لازمه اون چنین مطلبی است. ازا متقو، من یه مروری تا پایان آیه داشته باشم، این رو باید برگردیم و توضیح بدیم، البته به شرط این به هنگامی که تقوا پیشه کنید، به این شرط و آمن و عمل و صالحات و ایمان بیارن و عمل صالح داشته باشن. ثم پس باز مجدد میفهمد ثم تقوا و باز تقوا بیاورند و آمن و متقی باشن و ایمان بیارند. ثم باز تکرار میشه ثم تقوا، باز هم به شرط اون که تقوا داشته باشن و احسنو و احسان به دنبال این تقوا به صحنه بیاورند و اهل احسان باشند، که خداوند سبحان الله و یحب المحسنین، اهل احسان رو دوست میدارد خداوند. اولین نکته ای که به چشم می آید این تکرار کلمه تقوا در این آیه شریف است. هیچ کجای قرآن ما چنین چیدمانی رو به تعبیر خودمون نمیبینیم، که سه جا میبینیم پشت سر هم کلمه تقوا مطرح میشود. سه مرتبه با همین فعل، با همین فعل اتقوا، خدای سبحان تکرار میکند این بحث رو. پس بنابراین اگر حکم حرام وضع شده است و از جهت تشریعی نهی در شریعت الان آمد برای مؤمنین و برای مسلمانان وضع شد، به شرط اینکه اینها از زمان ابلاغ حکم طبق وظیفه عمل کنند، می توانند نسبت پیشینه خودشون هیچ دلنگرانی نداشته باشند. پس این روشن، به شرط این نگرانی نیست و سابقه ما از گذشته قطع و بریده می شود که دیگه انسان دیروز نباشه. اگر تحول شخصیتی شکل گرفت، اگر رفتار و اعمال ما متحول شد، گذشته ما از ما نیست. اما اگر تحولی پیش نیامد، ما همان انسان محکوم به حکم گذشته هستیم. این خیلی نکته زیباییست، هم ساده است هم خیلی مهمه. با تغییر رفتار ما تمام پیشینه ما محو میشه، اما اگر تغییر رفتاری نباشد تمام پیشینه به ما ملحق میشود. خیلی ساده و خیلی مهم این مطلب رو در موارد مختلف در کلام حق میبینیم. من جمله اینجا فرمود پس اشکالی ندارد بر اینها جرمی نیست، ازا من تقاو، هنگامی که اینها تقوا پیشه کنند. خب حالا این سه تقوایی که خداوند در اینجا مطرح میکند آیا چه معنایی دارد؟ استظهار دارید از جهت ادبی هنگامی که یه فعلی تکرار میشه، هی بازگو میشود، مکرر میآید، مطرح میشه، ما دو خط میتوانیم داشته باشیم از جهت ادبی. یا میتونیم بگیم این فعل تکراری مسیر تأکید را طی میکند، یعنی میآید که کلام را مؤکد کند با همون شیوهی که شما هم خودتون در استعمالاتتون به کار میبرید. گاهی اسمی رو تأکید میکنید، گاهی فکری رو تأکید میکنید، اصرار رو میورزید که تثبیت در ذهن باشد و این کاملا در نظر جا افتد و مستقر بشه. یه مسیر، مسیر تأکید به اصطلاح ادبی، اما یه مسیر، مسیر تأسیس. تأسیس یعنی حرف من بودن، تأکید یعنی همون حرف گذشته رو مستحکم کردن. از جهت قواعد ادبی و عقلی میگویند ازادار الامر بین التأکید و التأسیس و التأسیس و خیر من التأکید. اگر بنا باشه شما که حرفی و یه مطلبی، فعلی، اسمی و تکراری رو حمل کنید بر این که این تأکیدی است، یعنی همون حرف قبلی است برای استحکام آمده است، یا یه سخن نوعی است، عقل حکم میکند و قواعد ادبی حکم میکند که بگویید سخن نوعی است. این تأسیس نه تأکید، این طبق قواعد موجود در کلام عرب و نگاه حتی شاید جنبه عقلی هم داره. این بحث مفصل در این آیه شریف اندکی و اقلیتی همون قول اول رو گفتن، یعنی گفتن این آیات تأکید داره، خداوند بر عنصر تقوا در اینجا اصرار می‌ورزد. اگر آدمیان میخواهند از پیشینه خودشون منقطع بشن و جدا بشن، لازمش اینه که زینت تقوا رو در وجود خودشون نشان بدن، مزین به آراستگی تقوا پیشگان باشند. لذا قرآن می تأکید میکند اتقوا سه مرتبه میآید. اما بیشتر مفسران و متفتنان میگویند نه، ظاهرا این تکرار کلمه تقوا به سه مرحله حاکی و داله بر اینه که ما مراحل مختلفه تقوا رو می توانیم در این آیه شریفه مشاهده کنیم، که احتمالاً این مطلب مطلب دقیق و درست است. گاهی خدمت عزیزان این بحث مطرح شده است که ما در مواردی در قرآن مشاهده می کنیم خداوند نسبت پیغمبران خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در اون شرایط حاد مکه مکرمه، یعنی اون اوضاع سالهای نخستین دعوت که هنوز نه اینها چندان حلال میدارند نه چندان حرام میدارند، نه محدودیت ها و ممنوعیت ها اومده برای اینها، به بیان اصول تشریعی و فقهی هنوز چندان مدون نشده است برای مسلمانان مکه. اینها یه اشهد ان لا اله الا الله دارن، یه شهادت به وحدانیت و اعتقاد به نبوت و نگاه و عرباگرایانه و لحفل جمله نمازی هم دارند و نه خیلی بیش از این، در همین هم دو اندازه ها. اونجا خداوند سبحان نسبت به این جماعت فعل و کلمه تقوا رو به کار میبرند، اینها رو متقی میگویند، با همی که با ذهنیتی که ما از تقوا داریم، تقوا دامنه کاری وسیعی داره، در حد یه گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اعتقاد قلبی به این مسائل و بالاخره وظیفه مثلا رسمی نماز رو انجام دادن، آیا به چنین کسی میتوان گفت این متقی است؟ ممکنه الان ما به ذهن خودمون یک کمی دیر بگنجد، چنین استعمالی هم خداوندی رو به کار میبرد. در سیر زمانی تاریخ 23 ساله اسلام میبینیم گروهی از مسلمانان به حد اقل عمل متقی نام گرفتن، یک گروهی به حد اکثر اتفاق میفرمایید. مشخص میشه ما در سیر همین تاریخ مراحل و منازل مختلف تقوا رو میبینیم. منزل اول تقوا کزایی شریفه هم همین استفاده میشود. فرمود اذا تقوا، همون اول خداوند شاهد تقوا کرد، بعد به دنبال اون و آمنوا و عملوا الصالحات. اول تقوا رو میفرماید بعد ایمان رو میفرماید. باید این که در ترتیب خارجی اول چیز؟ اول ایمانه، بعد اگر رشد در ایمان پیدا کردیم میشیم متقی، اول مسلم میشیم بعد مؤمن میشیم بعد متقی میشیم. این موارد رو چنین دیگه میکنیم دیگه. اما خداوند اول تروار میگه، میگه اینا متقی میشن حالا مؤمن میشن. این همان از که از کردم اون مرحله اول تقوا، یعنی گذار از کوی کفر، شرک، الهاد و پانهادن به وادی پذیرش توحید خداوندی، همین مقدار شهامت، همین مقدار تسلیم ظاهری، نه همین چندان دامنه عمل گستردهی باز نکردن و توشه فراوانی برنداشتن، به همین مقدار عنوان تقوا صدر میکنه. این تقوای نخستین است. می توانید این رو بگیم تقوای قبل از ایمان، می توانید این رو بفرمایید تقوای ابتدایی، بفرمایید تقوای بدایتی. تقوای بدایتی به تعبیر بعض از اهل دل این کاملا درست است و خداوند همین رو اشاره می کنه. پس این مرحله اول تقوا، مرحله اول تقوا اجتناب، جدایی از تمام مظاهر شرک و کفر است و پیوستن به حلقه توحید و ایمان. حالا دیگه بحث عمل هم نیست هنوز چندان، همین مقدار میشه تقوا. منتهی تقوای کلاس اوله، این تقوای فاز صفره، نگیم فاز یک چون زیر بناست به بیانی. به عنوان اون فرمود و آمنو و عمل و صالحات. خب حال که اینها اون شرک و کفر رو زدودند، حالا باید به جای اون ایمان رو جایگزین کنند. این میشه همون فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اون کفر به طاغوتش میشه تقوا، این همون کفر به طاغوت تقواست. اینجا فرمود اینها هنگامی که تقوا پیشه میکنن، یعنی زمینه رو آماده میکنند برای استقرار ایمان، این بحث رو همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان. بالاخره عزیزان ایمان و حقانیت ایمان در فضای پاکیزه روشن میکند، در فضای پاکیزه ذهنی، در فضای پاکیزه اجتماعی، در فضای پاکیزه خانوادگی. حقایق ایمانی یه فضای معطر و پاکیزه‌ای می‌خواهد که در آن این رشد بیشتری رو شما شاهد باشید. باید این فضای ذهن و دل و فکر پاکسازی بشه، تطهیر بشه، نگه بزرگ گفته بشه به غیر خداوند، یک فرد تابود صدق کنه، آنگاه می‌بینید که ایمان جوانه می‌زند. همین رو خداوند تعلیم می‌دهد. فرمود و آمنوا و عملوا الصالحات. حالا بعد از اینکه آمدند و به سپاه ایمان پیوسته‌اند، از وادی کفر و شرک گذار کردند، ایمانشون تقویت میکنند دیگه، دل آماده است، ایمان استقرار پیدا میکنند و عملوا الصالحات، میان به وادی عمل پا میگذارند، یکی یک گزینه‌های مثبت درست و اعمال صالح رو شناسایی میکنند و میشند اهل عمل و رفتار پسندیده. ثم تقوا، خب تقوای ابتدایی زمینه رو آماده کرد، ایمان و عمل صالح. بعد خداوند سبحان فرمود ثم تقوا، بعد از این مرحله ها باز متقی میشن. این کدام تقواست؟ این تقوای بعد از ایمانه، این تقوای بعد از ایمان است. اگر بخوام این به زبان ساده تر عرض کنیم، اگر تقوای اولی اجتناب از کفر و شرک بود، این تقوا اصرار بر اجزای ایمان و حقایق ایمانی است. اگر این متقی بریده از اون وادی الان اومده ایمان و عمل صالح و صدقه کار خودش کرده است، اگر بخواهد در این مرحله بماند باید استقامت کند، باید پایداری کنه در رفتارهای شایسته خودش، مؤمنانه خودش و صالحانه. و لازمه این استمرار و استقرار اینه که یه مقداری به تعبیر ما دست را بازتر کنه. میتونیم شاید تو اون مراحلی که یه وقتی به دوستان عرض میکردم در مراحل متفاوت تقوا، این بحث رو از مرحله سوم تقوا بشماریم، تو اون تقسیم پنجگانه‌ای که یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم. یعنی بعد از ایمان و عمل صالح، تقوا یعنی چه؟ خب این هم مؤمن است و عمل صالح انجام میده. دیگه اینجا جایی که استقرار و استمرار دارن و عرض کردم دامنه کار رو توسعه میده. یعنی این انسان مؤمن عمل صالح به فکر این نیست که فقط نماز بر من واجب است، روزه بر من واجب است، ادا حق مؤمنین واجب است، اجتناب از ظلم، عدالت ورزی لازم است، واجب شرعی منه، حج واجب شرعی منه و این حرام این حرام این حرام. نه، این انسان دیگه اقتناع به این موارد نمی کند. این مرحله بعدی تقواست. یعنی دامنه کار رو از اون اصول مسلم، از اون محرمات قطعی فراتر می نهد. اون مواردی هم که احساس اشتباه، احساس شبهه می کنه، دست به کناری می دهد، ترک می کند و رها می کند. اون مواردی هم که احتمال مرغوبیت و مطلوبیت اون رو در نزد خداوند می دهد، اونها رو هم تن می ده. رجاعن به تعبیری، از سر امید، از سر دلبستگی به تحصیل خاطر دوست، اونها رو هم انجام میده و عمل میکند. این میشه مرحله بعدی تقوا. یعنی جایی که قناعت به یه حدود الزامی نمیشه، فقط از الزام یه قدری فراتر گام برمیداره. خب این راز موفقیت هست. فرمود اینها بعد از اینکه تقوا دارند، ایمان و عمل صالح دارند، باز تقوا اشاره کردن، ثم تقوا و آمنو. حالا باز این ایمان بعد از این تقوا چیست؟ این دیگه مسلمه، این ایمان نتیجه و ثمره همین تقواست، یعنی رشد در ایمان، تعالی در ایمان و به اعمال به ایمان گذر کردن و بانهادن. این ثمره بعدی تقواست. باز فرمود ثم تقوا و احسنوا. برای مرحله سوم اینها مزین و آراسته به تقوا میشوند و احسنوا و احسان میکنند. این تقوای سوم همراه با ایمان نیامد، همراه با احسان آمد. خب وقتی واژه احسان همیشه به گوشمون میاد، با توجه به زمینه ای که رابطه ای که بین احسان و عدالت وجود دارد، ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان یامر بالعدل و الاحسان، خداوند امر به عدل و احسان میکنند، با احسان دیگه انسان آدمی احساس میکنند که سخن فرادر از این حرف هاست. این مرحله تقوا سومین گام در وادی تقوا، اون مرحله ایست که انسان دیگه نه به وظیفه میاندیشد و نه به تکلیف و نه به خود، بلکه پا رو فراتر میدهد، به او میاندیشد، فقط محبوب اون رو در نظر میگیرد، رضای خداوند رو مبنای کار خودش قرار میدهد لا غیر. دیگه اینجا به منافع متقابل فکر نمی کند، به وظیفه فکر نمی کند که چنین عمل می کنم اونگاه پاداش اون این چنین است. نه، اینجا دیگه در این مرحله سومین تقوا، این همان است که انسان فقط نگاه خودش رو متوجه به محبوب و مطلوب میکنه، دیگه این نگاه به چیز دیگری نداره. شاید بتوانید این مرحله تقوای احسانی رو باز با همون مراحلی که از جهت اخلاقی و عرفانی مطرح میشه در تقوا، اون مرحله دانست که از اون تعبیر میکنیم به تقوای انلغیر، یعنی از هر چه غیر خداست این متقین رها و جداست و دیگه نه به خود می اندیشن و نه به منافع خیشتن، بلکه اون چه می نگرن فقط و فقط رضای خداوند است و خاطر حضرت دوست. این میشه اون مرحله نهایی تقوا. با مجموعه مطالبی که گفته شد، بنابراین این تکرار واژه تقوا به شکل سه مرحله در این آیه شریفه اشاره به مراحل مختلف، ابتداعاً تقوای بدایتی، در پایان تقوای نهایتی، اون هم حد وسط تقوا. سه مرحله رو خدای سبحان در لابلای این آیه مطرح کرد. تقوای اول بریدن و جدایی از شرک و کفر، تقوای دوم اصرار و ورزی بر مجموعه اعمال و وظائف و پای اون رو مستحکم کردن. انسان متقی که از مکروهات اجتناب می کند استوار در ترک حرام است. انسان متقی که مستحبات می اندیشد مسلم واجبات را انجام می دهد. این مرحله دوم. مرحله سوم که چنان روی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، دیگه اونجا من و ما نیست و در این مرحله اون چه هست؟ فقط خاطر دوست و رضای خداوندی است و رضوان من الله اکبر است و با اون می اندیشد و لاقه. این میشه تقوای نهایتی. بس کردم این آیه در قرآن بی نظیر است، یعنی این مراحل این چنینی در همین آیه به این شیوه جمع شده است. و الله یحب المحسنین، و خداوند دوست می‌دارد اهل احسان را. و محسنین در جذبه محبت خدا قرار می‌گیرد و خدای سبحان به خودش بیش از بیش بر اینها افزایش خواهد داد. خود این آیه گفته شد هم در این حال نسبت به مسئله قبلی اون دلنگرانی رو رفع کرد و هم مسیر رو پیش روی مسلمانان روشن فرمود و مشخص کرد. به دنبال اون فرمود یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. از این آیه یعنی آیه 94 زمینه سازی است برای چند آیه که خداوند سبحان پیرامون حج سخن میگوید. یعنی به نوعی حالا که بحث تشریع مطرح شد، قانونگذاری مطرح شد و اینکه پاره از قوانین مطرح شد، صلوات الله بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
از باب مناسبت در قانون مزاری و تشریع یه چند تا از قوانین حج رو هم خداوند مطرح میکنند، یه تذکر کلیه به این عمل و با زمینه سازی برای مطالب بعدی سنجیده این. فرمود کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید، هر آنگه حتما خداوند شما رو ابلاغتون و ابتلاعتون خواهد کرد به نوعی و شیعی از سید، از سید کردن. حالا روشن این سید که مطرح میشه مران سید احرام است، استعظام دارید از محرمات باب احرام خود بحث سید از شکار کردن است. این حرام از حرام های جدی است، یعنی کفاره این هم از سنگین ترین کفارات است. حالا ممکنه الان جناب عالی تصور میفرمود که به هر حال برای ما الان نه سیدی است و نه شکاری است و نه شکارگاهی در این ایام، ما نه فرصت رو داریم نه زمینمون نه اصلی مجوزدار داریم که بخواد بریم تو بیابان‌های حجاز سید کنیم شکار کنیم، نه وقت اون داریم. بله ممکنه شما این رو تصور بفرمایید، اما حکم رو خداوند زمانی میگوید که این کاملا مشاهده میشه، حاجت به این زمینه هست، ابتلاع و ممنون در این جهت فراوان. و در این حال در لابلای بیان این حکم که تا صده های بعد از اون هم وجود داشته، امروز اقتضای زندگی ما نیست، در لابلای این بازی فوائد و منافعی برای امروز ما هم وجود دارد. بازی نکاتی رو هم لابلای این آیان حتی برای امروز استفاده میکنیم. فرمود کسانی که ایمان را بدین لنگر بلغن نکن، اون آزه می فرمود از فعل ابلاغ و ابتلاع استفاده میشه. یکی دو نکته ظریف رو من عرض کنم. خود واژه بلا در لغت عرب گاه به معنای نعمت است. خود واژه بلا اصلا بلا بلا توهو یعنی انعمت علیه، یعنی بهش نعمت داده. از یه طرف واژه بلا باز با همین کلمه و استعمال ابلا و بلا به معنای الاستخبار من البطون، اون خبر از باطن شیعی گرفتن و دروم شیعی رو رو کردن و آشکار کردن رو ابتلا و بلا میگویند. تجربه فرمودید؟ در یه معنا در لغت بلا به معنای نعمت، در یه استعمال لغوی به معنای آشکار کردن درون و باطن این شیعی که به ظاهر دیده نمی شود، اون اخبار و خبر از درون یه شیعی به در آوردن و دانستن این هندوانه سربست رو اگر از درونش خبر بیاوریم و بالاخره یه حفره‌ای بزنیم از درونش بیرون بکشیم، این میشه ابتلا، این میشه ابلا که این چه خبر است، این چه رنگیست، چه تعمیست. مثلا حالا این چه دخل و تناسبی بین کلمه بلا به معنای نعمت و ابتلا و ابلا به معنای استخبار وجود داره؟ این کاملا روشن است. مثل اینکه در مورد ما آدمیان روش شدن بطون شیعی که به ظاهر دیده نمی شود، اون اخبار و خبر از درون یه شیعی به در آوردن و دانستن این هندوانه سربست رو اگر از درونش خبر بیاوریم و بالاخره یه حفره‌ای بزنیم از درونش بیرون بکشیم، این میشه ابتلا، این میشه ابلا که این چه خبر است، این چه رنگیست، چه تعمیست. مثلا حالا این چه دخل و تناسبی بین کلمه بلا به معنای نعمت و ابتلا و ابلا به معنای استخبار وجود داره؟ این کاملا روشن است. مثل اینکه در مورد ما آدمیان روش شدن بطون و ماهیات وجودی انسان ها علال قاعده در چه فضایی شکل می گیرد؟ در وقتی که نعمتی متوجه منعم می شود و صاحب نعمت، تو این شرایطی که انسان ها اون ماهیات خودشون رو آشکار می کنند. تا زمانی که یه فرصتی دست نداده است و موهبت و نعمتی نشده، مدعیان بسیار هست. اما اون زمانی که نعمت می آید، فرصتی عنایت می شود، میزی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، ریاستی داده می شود، اینجاست که ابتلا می شه. اینجاست که با این نعمت ماهیت درونی افراد آشکار می شود، چه خیر چه شر. اینجاست که عیار سنجی کار خود رو می کند و نشان می دهد ماهیت را. پس خیلی لطیفه این نعمت، یکی از کارها که ما انسان ها می کنند اون ماهیت و بطون خود ما را برای ما آشکار می کنند. تا زمانی که من این جاه و منزلت اجتماعی رو نداشتم جوری عمل می کردم، الان که این حرمت و کرامت جمعی رو دارم، حالا من چه جایگاهی دارم؟ تا زمانی که این وسعت مادی نبود، بگونی الان که این مکنت و حشمت آمده هست، الان اون حقیقت درونی من دیگه بی‌محابا خودش رو آشکار میکنه. پس این یه نکته دقیقی است که خداوند سبحان با همین واژه و تعالی اشاره میکنه. اینجا هم از همین نوع است. لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ، خداوند آشکار میکند حتما درونتان را برای شما. به چی؟ به شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ، با خصوصیاتی از همین صید و شکار، اون هم تناله و عیدی کن و رما حکم، به گونه ای که دست شما به این صید میرسد به نیزه ها و ابزارهای شکار شما هم کاملا به آن حاکم است. نکته بسیار دقیق و قابل توجه است. من این را از خارج بگم. نوعا هنگامی که این ابتلا و این حادثه شکل میگیرد عزیزان در مورد ما انسان ها، علل قاعده توی شرایطی است که اگر موقعیتی و نعمتی هم می آید، زمینه سوء استفاده از اون هم فراهم میشه. یعنی وقتی میخواد این سنت ابتلا به صحنه بیاد و اجرا بشه، مثل اینکه زمینه های ارتکاب، زمینه های انجام دادن پاره از مسائل هم برای انسان مهیا میشود، کاملا شرایط مهیا میشود برای انسان. قرآن میگه اینجا ما عیان میکنیم، یعنی آشکار میشه تو این صحنه برای شما این ماهیات، از مسیر سید این هم یه راه هست، همین سیدی که راه نعمت برای شما و از این استفاده میکنید برای تغذیه غیره و امثال اون، اون هم تناوله و عیدی کن و رماه کن به گونه این که به وفور دم دستتان خواهد بود، نه اینکه بخواد بگردید وادی به وادی شکار پیدا کنید، نه، این فراوان به گونه این که دست های شما بر شکار میرسند، نیزه های شما بر اون استوار است. اون وقتایی که انسان میگردد دنبال یه حرامی که انجام بده پیدا نمیکند، ابتلا پیش نمیآید. ابتلا وقتی پیش میاد که پا را از منزل بیرون گذاشتی، حرام فراوان میبینی، یک گام تا جهنم بیش فاصله نیست. اینجاست که ابتلا خودش رو آشکار میکند. یعنی سنت ابتلاء الهی در فضای ریاضت چندان پررنگ نیست، بلکه در فضای مهیا بودن اسیان اینجا جدی است. در قار نشینی و دل نشینی و کنج رفتن ابتلا معنا ندارد، بلکه اونجا که پیمان می‌لرزند ابتلاء الهی. به گفتان جا اونجایی که پریرویانند و عرض به خدمتون کار اونجاست که لرزندگی مشاهده میشه. این اون فضای مهیان برای ابتلا، فضای دسترس نوع مسائل است. به ظرافت خداوند این رو در لابلای آیه گنجانده است. من از سید تناب رو عیدی کم رما کم لیعلم الله من یخافه یخافه بالغیب، لیعلم الله من یخافه بالغیب. نوع این فعل رو در قرآن بارها دیدیم، تا آن که خداوند بداند چه کسی خوف از اون دارد در غیب، تا آن که خداوند بداند. این لام لام قایت است، پایان این اتفاق می افتد که خداوند بداند مثلا چنین و چنان. خب اولین سوالی که اینجا برای ما مطرح میشه اینه که خداوند چیزی را نیست که نداند که بخواهد بداند، پس این لیعلم الله یا مشابه فعلها این قد یعلم الله این ها چیست؟ این ها این رو عرض کردیم خدمت بزرگوار. علم خداوندی از علوم تحصیلی نیست، علم خداوند حصولیست و ذات اوست نه تحصیلی، پس چیزی نیست که خداوند بخواهد اون رو تحصیل کنه. این فعلا چه چیزی رو نشان میده؟ به اتفاق جمعی مفسرین مستفاده از کلمات معصومی و خود اهل بیت علیهم السلام، نوع این فعلها در قرآن یعنی تا آن که خداوند ابراز کند و عیان کند معلوم خود را، خداوند نشان بده آنی را که از شما انسان ها می داند اما برای خود شما ثابت نیست، اون علم الهی در حق شما براتون ثابت میشه. اونی که اگر معلم بگوید آن من شما این ترم مشروطی اول ترم بی خود سر کلاس اومدید، پرخاش میکند این دانشجو به این معلم که شما چه کاری، توهین به شخصیت من میکنید، من این چنین است استعدادم اون چه هست، بفرمایید سر کلاس بنشینید. می نشیند پایان ترم می بیند این شش و هفتش رو، بعد معلم میگه من به شما نگفتم این مسیر رو طی کردید، این نمره رو گرفتید که این پایان شماست. این علم ابتدایی معلم الان نشان داده شد، علم برای معلم حاصل نشد. این مثال خیلی ساده از می کنم، اما این علم ثابت شد به اون کسی که میخواهد چنین مسیری رو طی کند. در مورد علم خداوند چنین اتفاقی میافتد. علم خدا در ذات الهی است، این حاصله، چیزی نمیخواد اتفاق خارجی پیش بیاید. آنی که پیش می آید اثبات معلوم خداوند است نه ظهور علم الهی. از جهت کلامی اینطور طبیعی میشه مسئله. لیعلم الله، تا اون که خداوند نشان دهد و مشخص کند که کدامش از بندگان او هست که یخاف، او اون ارتباط خاص رو با خداوند دارد، چون اون خوف و خشیت خداوند در جان این بنده دیده می شود، اون هم بالغیب. خود این کلمه بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب که بارها مطرح میشه، دو توجیه همیشه در کنار این وجود دارد، یعنی اون بایی که بر سر غیب و پنهان و نهان می آید، یا این با رو به اصطلاح ادبی میگیم با ملابسه، یا میگیم با ظرفیت ملابسه، یعنی همراهی یا با ظرفیت. چطور؟ تا اون که خداوند مشخص کند با همین ابتلا، با همین دادن نعمت، با چنین در شرایط قرار گرفتن که کدام یک از بندگان او در شرایط غیب هم خوف خداوند دارد. عرض کردم دو معنا داره. اگر معنای ظرفیت کنیم، مثلا نمونای من خشی الرحمن و بالغیب، کسی که خشیت خدا در غیب دارد، یعنی برای این مهم نیست که در حضور کسان باشد، در حضور جامعه و جماعت باشد، حاضر و ناظری به عمل او باشد. این حاضر و ناظر بمیخواد این انسانی که همیشه که حاضر میبیند یه ناظر میبیند، این چه حاجتی دارد که دیگری ببینم یا نبیند. این غیب و عیان فضای عمل رو مفهم کند، غیب و شهود در چه شرایطی، یا نه بحث خلوت و جنبت نیست. من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی که خشیت خدا دارد، اما خدایی که اون خداوند در غیب است، همراه با غیب است. این خیلی مهم، اینی که ما بالاخره عزیزان بشریم، ما با حواسمون هم زندگی میکنیم. بله، وقتی انسان با اون قوت و با اون توانمندی عقلانی میرسد، دریچه های حس رو میگشاید، اینها رو مسیر حواس رو در وادی خودش قرار میده، فراتر از حس میاندیشد، تأمل میکند و تفکر میکند. وقتی انسان به مراتب شهود باطنی میرسد، دیگه تمام حواس رو زیر پا میگذارد، بدون چشم میبیند، بدون گوش میشنود. اما اینا برای چه مقدار از بندگان دست میده؟ برای چه مقدار از انسان ها که با قوت عقل و شهودشون، با اون قوه خرد و با اون قوه کشف شهودشون زندگی کنند؟ نوعا انسان ها بالاخره متأثر از حواسشون هستند. ما انسان ها که متأثر از حواس ظاهریمون هستیم، خشی الرحمن بالغیب، خشیت از خدایی دارد که به ظاهر به حس با اون خداوند ارتباطی نداره و این خیلی ارزش داره و این جایگاه رفیعی دارد. از قیامتی خوف داریم، آه آه من وحشت قبری میگوید، که اون قبر و اون عالم قیامت غیب است. از برزخی دل نگرانیم که غیب است، نهان است، به حس و چشم شهود ظاهری دیگه نمیشه. این خیلی منزلت برای انسان‌های مؤمن، اینه که از اصول اصلی ایمان یؤمنون بالغیب. واقعا این چنین است. هر مقداری که در غیب انسان پیشرفت پیدا میکنه و قوی‌تر میشه، مدارج ایمانش بالاتر میاد. این بیان دوم قابل استفاده از آیات شریفی مثل این آیه است، تا هم که خداوند نشان دهد و معلوم کند که کدام یک از بندگان او خوف بیشتری به اون خدا دارد، به ذات او و فرامین او، با اونی که خیلی از این عوامل، خیلی از این عوالم غیب هند، اینا آشکار نیست، ارتباط حسی با اینها برقرار نخواهد شد. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم، اون کسانی که تعدی میکنند و تجاوز میکنند بعد از اینکه خداوند حکم رو برای اینها تعیین میکنند و مشخص میکنند این ابتلاعات رو، دیگه حال روز اینها معلوم است. اینها گرفتار خواهند شد به عقوبت هایی که نتیجه رفتار خود اینهاست. به شکل کلی زمینه این بحث مطرح شد که این یه ابتلاع است. خب پس بنابراین میتونیم این رو نه به عنوان تفسیر عرض میکنم، به عنوان کلی میتونیم تسلی به همه احکام دینی، همه محرمات باب احرام بدیم. یعنی تمام محرماتی که در باب احرام مطرح میشه، همه اینها لیبلغنکمه، همه اینها به نوعی نشان میدهد اون حقیقت وجودی انسان رو، تحملمون رو، صبرمون رو، به خیلی از مسائل رو برای خودمون روشن میکنه، تعهدمون رو اثبات میکنه برای خودمون. این یه نوع تمرینه، یه نوع ممارسته و بسیار خوبه، این کلی استفاده میکنه. حالا که این گفته شد، یا ایها الذین آمنوا، به شکل وضع حکم قطعا مطرح میشه. کسانی که ایمان آوردید، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، مباد بکشید صید و شکار را، ممنوع شد، حرام قطعی. و حال این که شما حرمید، حرم جمع محرمه، و حال این که شما محرمید، در احرامید، و خود حرمه گاه به زنان حرمه میگویند، تصبا خورمه، اون شعاری که میدادن بعضی روز فتح مکه، الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا قرمه، امروز روز سرخ است، روز خون است، امروز روز به اسارت در آوردن زنان است. یه مرد ابو سفیان شهید، دست پاچه شد، دلیل این شعاری که دارن میتن اینو خود پیامبر گفته است. زود اومدن گفتن یا رسول الله یه دی دارن این شعار رو میدن. گفتن نه نه نه، بگید اون پرچم های قرمز رو پایین بیاورن و دیگه این شعار رو ندن، بلکه بگن الیوم یوم المرحمه، امروز روز سپید است، امروز روز مرحمت خداوند و تجلی الهی است، نه روز خون و خون ریزی. تصبا حرمه به زنان گفته می شود به دلیل پاره از ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در رفتار زنان وجود دارد از باب عفاف و حجاب و تقوای خاص خودشون، این حرمه گفته می شود. و انتم حرم، با حالی که شما یه ممنوعیت هایی رو در احرام دارید که باید اینها رو الزاما رعایت کنید. و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم حدیا بالغ الکعبه. اینجا وضعه به اصطلاح ما اون کفاره و مجازات این کار رو خداوند بیان میکنه. اگر کسی چنین فعل سیدی رو انجام داد و من قتله منکم متعمدا، اگر خطایی نباشه و عمدی باشه، جزاء اون مثل همان چیزی است که از بین برده است از حیوانات اهلی که در اختیار دارید. یعنی به تعبیر فقها این اگر از سقار، از سقار، اگر از کبار، از کبار. اگر احیانا آهوی رو زده است، گوسفندی. اگر احیانا مثلا فرض بکنید حیوان بزرگی رو از پا انداخته است، اشتری رو باید بدهد مثلا. این تناسب باید داشته باشه، مثلیت از باب شباهت ظاهری. اگر شباهت ظاهری دست یافتنی نبود، مثلیت میشه از باب ارزش گذاری قیمی و قیمت گذاری. این بحث فرقی داره که به همین شیوه فقها هم مطرح میکنه. مثل ما قتل منم میدان چیست؟ یحکم به هیزم عدل منکم، دو انسان عادل به اصطلاح دو تا مقوم اینها قیمت گذاری کنن، تعیین کنن برای حکم کفایت میکنن. و این کفاری که باید بپردازید هدیهن، این به عنوان یه هدیه است در این مسیر، اون هم بالغن کعبه. و این رو حتما کعبه گفته میشه مراد مکه، یعنی بود به مکه برسه. این به اصطلاح اگر در بین راه هم این کار رو انجام دادید، اما این کفارت رو باید در مکه انجام بدید. اگر عمر است در خود سرزمین مکه، اگر این سید شما در حج بوده، محل قربانی کجاست؟ منا. این باید اونجا بانده میشه. خب حال ممکنه شما توان این رو نداشته باشید که قربانی بکنید. او کفارت رو او کفارتون طعام مسکینه او عدل و ذالک صیامن لیزوق وبال امره، همون بحث تأخیر یا ترتیب در کفاره پیش میاد. ابتداعا با این قربانی اگر نتوانستید اونگاه اطعام و سیر کردن گرسنگان، اگر توان اون رو هم نداشتید اونگاه بحث روزه‌داری و روزه گرفتن مطرح میشه، همون ترتیبی که در کفاره ماه رمضان هم شما مشاهده میکنید. حالا میزان این گرسنه سیر کردن تعداد روزه، این هم یه بحثایی است که در فقه کاملا فقیهان میزان و مقدار و حدود اون رو مشخص میکنن و بازگو میشه. پس برای اون فرمود حدیان بالغ الکعبه، این یک. دو، او کفارت و طعام و مساکینه، عرض به خدمتون. حالا تعداد این مساکین چقدر باشن عرض کردم، این مطابق یعنی برابری میشه در فقه و بازگو میشه. او عدل و ذالک صیامن، یا برابر با این عدل اینجا، یعنی مطابق با این روزه داری. تا آن که بچشد و بعد امره، سنگینی کار خودش را که عمل کرده است. عفو الله عما سلف، باز هم دست مرحمت خداوند نوازش میکند بندگان خودش را. در این حکم هم مثل حکم قبلی و بقیه یه احکام اعلام است. اگر قبلا این کار انجام شده است، ما از شما گله‌ای نداریم. الان که حکم اعلام میشه دیگه تعیین موضع کنیم. عفو الله، خدا میگذرد. عفو به معنی چی؟ گذشت. یعنی چطور دیدی؟ عفو الله، خدا میگذرد و رها میکند. اما سلف، تعبیری که امروز میگیم قانون عطف به ما سبق نباید بشه. عفو الله عما سلف، تموم شد. اما و مناده فینتقم الله منه. الله اکبر، این از تندترین خطاب های خداوند در قرآن است. اگر کسی بازگردد به چنین عمل بعد از این نهی، تکرار بکنه، فینتقم الله منه، دیگه خدا نمیفهمد کفارش رو تکرار کند، دوباره بس برابر بدهد. دیگه مثل این که کار به اونجا میرسد که نتوان شست از زنگی سیاهی، فقط اینجا بود خدا ازش انتقام بگیر. یعنی چی؟ ببینید، این بحث رو در حدود و مجازات اسلامی داریم. اگر یه کسی یه حدی میخورد، یه سارقی، اثبات شد از اون نوعی که حد میزنند سرقتون شد محدود، یعنی حد خورد، زدن این چهار انگشت دست راست، برای بار دوم سرقت کرد، باز در حدی که اثبات جرم شد و اجرا حد شد، این یکی رو زدن، چهار انگشت چپ رو زدن. اگر برای بار سوم اثبات شد و مورد اجرا حد الهی قرار گرفت و انگشت پا احیانا قطع شد، پای راست، اگر برای بار چهارم گذار چنین دزدی به محکمه قضایی افتاد، دیگه اینجا با هیچ چیز نمیتوان در روح اجرای حد کرد جز اعدام، جز قتل. اصحاب الکبائر یقتلون فی الاربعه. یه اختلاف مختصری بین فقیهان در مرحله سوم و چهارم هست، اما عمدتاً مبنای فقهی مرحله چهارمه. اگر هر کسی حدود الهی در مورد اون سه بار اجرا شد، کسی سه بار مورد حد زنا قرار گرفت، دیگه در مرحله چهارم میگن دیگه ظاهرا این عنصر نامطلوب برای جامعه بودنش همان است که ولا یلد الا فاجرا کفارا، یا ذل عبادک، یا انحراف جمعی ایجاد میکنن، یا از او متولد نمیشود مگر پلیدی و خبیثی. پس دیگه اینجا جاییست که دیگه باید با شدت و قاطعیت حکم اجرا بشه. این حکم رو داریم در تمام موارد. آیه اشاره به این دارد، اگر کسی نهی شد، گفته شد، عمل کرد، باز برای بار دوم عمل کرد، بار سوم عمل کرد، دیگه نمیگیم برن اینجا قربانی کنند، روزه بگیرد، مساکن رو سیر کنند. نه، اینجا جاییست که و من آده فینتقم الله منه، اینجا جاییست که خداوند انتقام میگیرد. والله عزیز ذوالانتقام، و خداوند هم قدرت لازم رو دارد، هم ابزار انتقام رو دارد، و میتواند چگونه با چنین انسانهای متجاوز برخورد کند. فقط یه جمله کوتاه، احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیاره. شما در حال رفتن به سوی حجی، به سوی عمره، احرام رو در مسیر بستید، حالا احیانا شما اگر در وادی و مسیری قرار گرفتید که مسیر آبی است، احل لکم صید البحر، در همین وادی در حال احرام شما اگر به نوعی به نظر یا به هر چیزی از خانو دیار خودتون محرم شدید، هر جوری مثلا امکان اون، احل لکم صید البحر، اگر شکاری در مسیر دریا، یعنی صید حیوانات دریایی برای شما از اونهایی که حلالن در اسلام پیش آمد، مشکلی نیست. تا اینجا اون چه نهی شده بود در مورد صید البحر، حیوانات خشکی بود، اما اینجا صید البحر دریایی است. احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، هم می توانید صید کنید، هم اگر دیگران صید کردن شما می توانید در شرایط احرام نوش جان بفرمایید. این میشه جمع بین صیدش و طعامش. گاهی مفسرین میگن چه معنا داره، خدا هم صیدش رو میگه هم خوردنش رو میگه، این جمعش بدین میشه. احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، این برمان ابزار راه شما و کار شماست، مشکلی نیست، بل سیاره و برای همراهان و اهل قافله و کاروانتون. و حرم علیکم صید البر، اما این حلال در جای خودش، حرام در اینو مخلوطش نکنید با مسئله قبلی. صید بر نمیتوانید، باید این محدوده اطراف مکه، این سرزمین حرم و این وادی، کاروان ها دارن میان میرند، این دسته دسته، گروه گروه، هزار هزار، گروه گروه دارن میان میرند. اگر اینا هر کدام یه سلاحی به دستشون بگیرند و بیفتن تو این وادی ها برای تأمین آذوقه‌شون یا برای تفنن و تنبیه، چه این میکنن که دیگه اینجا موجود زنده نمی کنند، دیگه اینجا که بدل به چیز دیگری میشه، نه اینجا مسون و محفوظ، اما اون در مسیر آمدن دریا جای خودش رو دارد و مشکلی برای نیست. حر و رنه میکن سید و بره مادمتون حرما، تا زمانی که در احرامی ممنون. خب چون بحث قانونگذارین تشریع و حدود اعلان نیست، در پایان آیه شریفه هم و تقل الله الذی الیه تحشرون، رعایت کنید اون حدود خداوند رو، پاس بدارید تقوای الهی رو که به سوی او حشر خواهید شد و بازگشت شما به حکم او و قانون او و پاداش یا کیفر حضرت او خواهد بود. در مجموع مرامزه فرمودید که بنابراین خداوند سبحان در این آیات هم اشاره به اون مراحل تقوا فرمود در ابتدا بعد از بحث اون محرمات چهارگانه، بعد هم ابتلاع انسان ها و شدن اون حقیقت وجودی انسان در فضای نعمت با احکام الهی، با این حلال، با اون حرام، با این فرصت، با این نعمت، و بعد هم یه اشارتی به مسیر حج و سید حج و یکی از محرمات، حالا زمین سازی شد برای یکی از زیباترین آیات در مورد خود کعبه. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و شهر الحرام، یکی از فلسفه های مهمه کعبه و حج رو خداوند سبحان در آیه بعدی اشارت می کند که امیدواریم فرصت دست دهد و رابط آینده خدمت بزرگواران ادامه بحث رو تقدیم بداریم. خداوند سبحان در آمان به نورانیت قرآن و مقدر و مزین نگم و دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما بود آمه یردانه توفید تقوا و کسر رضای حضرت خودش رو آن با و لحظه به لحظه به همه ما عنایت بفرمایید. بسم الله العظیم العظم و العظم الجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.